وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه روسیه با سعید جلیلی در تهران دیدار کرد. یک بانک هلندی به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران 619 میلیون دلار جریمه شد. ترکیه ارسال سلاح برای مخالفان بشار اسد را تکذیب کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای آتی ایران با گروه 5 به علاوه 1 در مسکو و اوضاع سوریه گفتگو کرد. سعید جلیلی گفته است که ایران بر حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم پافشاری می‌کند و امیدوار است گروه 5 به علاوه 1 با پیشنهادهای ایران که به عنوان دستور کار با خانم اشتون توافق شده به طور جدی برخورد کند. سعید جلیلی در مورد سوریه نیز از پیشنهاد مسکو برای تشکیل اجلاس بین‌المللی بررسی وضعیت سوریه و مشارکت ایران در آن استقبال کرده است. بانک هلندی ING به خاطر نقض تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران و کوبا به پرداخت 619 میلیون دلار جریمه محکوم شده است. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، این بانک متهم شده است که از طریق شرکت‌های سوری و نقل و انتقال پول از طریق چند بانک به نحوی که ردیابی آن ممکن نباشد با ایران و کوبا معامله کرده است. بر پایه این گزارش، بانک هلندی نقل و انتقالات مالی را به نفع بانک مرکزی و شرکت نفت ایران انجام داده است. ترکیه ارسال سلاح برای مخالفان بشار اسد یا دادن اجازه انتقال سلاح از خاک این کشور را تکذیب کرد. یکی از مقام‌های ارشد ترکیه انتشار این گونه خبرها را جنگ تبلیغاتی توصیف کرده و گفته است که ترکیه نه تنها برای هیچ کس یا گروهی سلاح نمی‌فرستد، بلکه اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد هزاران سرباز و پلیس از خدمت دولتی در سوریه فرار کرده و به مخالفان مسلح حکومت بشار اسد پیوستند و سلاح‌های خود را با خود بردند. کمیته دولتی تحقیق درباره حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی کمک رسانی به نوار غزه از عملکرد نخست وزیر این کشور انتقاد کرد. در گزارش بازرسان دولت آمده است که بنیامین نتانیاهو بدون مشورت کافی با کارشناسان و فرماندهان نظامی دستور حمله به کشتی را صادر کرد. در آن حمله در سال 2010 میلادی 9 نفر که اغلب آنها از شهروندان ترکیه بودند کشته شدند. اتحادیه فوتبال اروپا فدراسیون فوتبال روسیه را در پی آشوب در جریان مسابقه تیم این کشور با جمهوری چک در روز جمعه 120 هزار یورو جریمه کرد. اتحادیه فوتبال اروپا همچنین هشدار داده که اگر هواداران تیم روسیه بار دیگر در جریان مسابقات جام ملت‌های اروپا یورو 2012 درست رفتار نکنند، 6 امتیاز از تیم آنها کم خواهد شد. اتحادیه اروپا همچنین درگیری هواداران تیم‌های روسیه و لهستان را در روز سه‌شنبه در ورشو تقبیح کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه شنونده برنامه صحنه خواهید بود، کاری از همکارم بابک غفوری آذر که به مسائل سینما و تئاتر می‌پردازد. من در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به 23 شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم.
سینمای ایران.
رویدادهای مرتبط با سینمای ایران هفته به هفته شکل عجیبتری به خود می‌گیرد. پس از افزایش نگرانی‌ها از کاهش چشمگیر فروش فیلم‌ها و سختگیری‌های بی‌سابقه در تولید و اکران فیلم‌ها، این بار با ورود نیروی انتظامی کار به اتفاقات نادری چون پلمپ سینماها هم کشیده شده است. فرماندهان نیروی انتظامی ایران هفته گذشته با بیان انتقادات تندی درباره وضعیت سینما و نحوه حضور بازیگران سینما در جشنواره‌های خارجی جریان بی‌سابقه‌ای را علیه سینما به راه انداختند که در تداوم آن به پلمپ دو پردیس سینمایی مهم تهران، پردیس زندگی و پردیس ملت انجامید. به این ترتیب اتفاقات غیرمنتظره پیرامون سینمای ایران در دوره‌ای که یکی از سختگیرترین مدیریت‌ها بر سر کار است به وقوع می‌پیوندد. حمید دباشی، استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا که مطالعات و کتاب‌های متعددی در زمینه سینمای ایران منتشر کرده، در تحلیل اتفاقات ماه‌های اخیر پیرامون سینما و وضعیت فعلی آن اعتقاد دارد.
شما مثلا مقایسه کنید زمانی رو که آقای خاتمی وزیر ارشاد بود با وزرای ارشاد که اصلا عناد و دشمنی با سینما دارن، خانه سینما رو می‌بندن، اصلا اهل سینما رو تحت فشار قرار میدن، انصار حزب الله میرن جلوی خانه سینما شعار میدن غیر ذلک. به طور قطعی اینا تاثیر داره روی تضعیف روحی فیلمسازا. منتها به نظر من جنبه‌های اجتماعی و تکنیکیش رو هم ما به عنوان اهل سینما، نه اهل سیاست، نباید از مد نظر دور داشته باشیم. حاکمیت جمهوری اسلامی با هر نوع خلاقیت هنری که در جهت سیاستهاش و در جهت ولایت مداری و در جهت تثبیت نظام حاکم نباشه مخالفت داره. از سینما بگیرین تا تئاتر بگیرین تا شعر بگیرین، نقاشی بگیرین، هر چی رو بگیرین که جزء ابواب جمعی ایدئولوژی هژمونی حاکم نباشه، جمهوری اسلامی باهاش ایراد داره و حالا یا مستقیما از طریق وزارت ارشاد میبنده و دستگیر میکنه و پلم میکنه و تعطیل میکنه، یا انصار حزب الله رو میفرسته که عربدجویی کنن و مردم رو به ترسونن. از اون نظر هیچ شکی نیست، همونطور که گفتم، بین این دو دوره آقای احمدی نژاد مقایسه کنیم با دوره آقای خاتمی، به طور قطع تفاوت‌های فاحشی وجود داره.
هفته گذشته محمد رضا عباسیان از مدیران وزارت ارشاد به دنبال اظهارات مطرح شده از سوی فرماندهان نیروی انتظامی درباره سینما به شدت این نگاه نیروی انتظامی را رد کرد و گفت با تداوم این اقدامات نهادهای دیگر هم به خود اجازه خواهند داد در زمینه سینما دخالت کنند. چنین اظهاراتی بار دیگر نشان دهنده بروز اختلاف میان مسئولان نهادهای مختلف در حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به سینماست. حمید دباشی درباره این اختلافات میگوید:
این اختلاف نظر همیشه وجود داشته. شما بدونید که همیشه در وجود جمهوری اسلامی، اگه شما وزیر ارشاد فرهنگ اسلامی رو در نظر بگیرید، یه میر سلیم هست که دشمن اصلا درجه یک سینما و هنر بود و یه خاتمی، همیشه خاتمی هست یه میر سلیم هست و هر کسی دیگه رو که ببینید یه جنبه میر سلیمی درش هست، یه جنبه خاتمی درش هست. و موقعی که خب الان شما با تمام دستان در کارهای سینما که صحبت کنین، از آقای خاتمی با نیکی یاد میکنن و حضور او رو و وجود او رو برای ترویج سینما ایران خیلی مختنب میشمارن و ازش قدردانی میکنن و هم میبینیم که بارها تو سینمای خانم بنی اعتماد، سینمای بهمن فرمان آرا به حضور آقای خاتمی به صورت خیلی نیکی یاد میشه ازش. ولی محاذا اون حرفی که من زدم کلی تره، یعنی اصلا ذات جمهوری اسلامی، اساس جمهوری اسلامی، چون یه نظامیه که بر اساس یه ایدئولوژی کاذبی که باید به زور حاکم بشه و اجازه برخورد دموکراتیک و خلاق رو کسی نداره در این رژیم، طبیعیه که با استقلال رأی در خلاقیت هنری میونی خوبی نداره.
هفته گذشته حبیب کاوش، سخنگوی شورای صنفی نمایش، برای اولین بار از کمبود فیلم برای اکران در سینماها خبر داد و گفت با اتفاقات ماه‌های اخیر صاحبان فیلم‌ها تمایلی برای اکران فیلم‌هایشان در زمان کنونی ندارند و دو گروه سینمایی فیلم برای اکران در هفته‌های بعد ندارند. این در حالی است که به گفته آقای کاوش، مسئولان حوزه هنری اجازه اکران به فیلم پس‌کوچه‌های شمرون به کارگردانی کامران قدکشیان در سینماهایش نداده و به همین دلیل اکران این فیلم هم عقب افتاده است. پس‌کوچه‌های شمرون محصول جدید مؤسسه پویا فیلم است که ساخته قبلیش خصوصی دو ماه پیش جنجال‌های زیادی را پدید آورد. در اکران سینماها از هفته گذشته نمایش فیلم جدیدی با نام قفس طلایی ساخته محمد زریندست که بخشهایی از آن دو سال پیش در آمریکا با بازی چهره‌هایی چون امین حیایی و نیلوفر خوشخور ساخته شده است آغاز شد.
شهری آن سوی جهان.
برای چه؟ تو کی هستی؟ برادرم امیر کجاست؟
ناآشنا با رازهای پنهان.
میخوان دیپوزم کنن. اون از من خواهد.
از روز چهارشنبه نیز قرار است فیلم خوابم میاد ساخته رضا عطاران به جای فیلم چک اکرانش را در سینماها آغاز کند.
سینمای جهان.
فصل اکران تابستانی سینماهای جهان هفته گذشته با ورود مدعیان جدید داغ‌تر شد و این بار نوبت به یک فیلم انیمیشن بود تا گوی سبقت را از رقبا برباید. قسمت سوم سری فیلم‌های انیمیشن پرطرفدار ماداگاسکار با نام تحت تعقیب در اروپا در سه روز اول نمایشش با 60 میلیون دلار فروش در رده نخست جدول فروش هفتگی در آمریکای شمالی قرار گرفت. در این قسمت ماداگاسکار همان حیوانات قسمت‌های قبلی این بار از اروپا می‌کوشند به خانه‌شان در باغ وحش نیویورک بازگردند.
I said, wait, this isn't New York.
Well, how do we move through Europe without attracting attention?
What?
Attention, we have detected wild animals on the loose.
این فیلم هفته پیش توانست رقیب پرقدرتی چون پرومته را شکست دهد. محصول پر سر و صدا و پرخرج ریدلی اسکات که داستانش قبل از سری فیلم‌های معروف بیگانه آغاز می‌شود. زمانی که یک گروه تحقیقاتی برای بقای انسان در کره زمین مجبور می‌شوند در تاریک‌ترین نقاط جهان با نیروهای بیگانه بجنگند. مجموع فروش پرومته در کل دنیا 142 میلیون دلار بوده است. با این همه فروش خوب این فیلم همراه ماداگاسکار باعث شد مجموع درآمد سینمای آمریکا پس از 3 هفته کاهش بیشتر شود. فیلم‌ها این هفته در مجموع 177 میلیون دلار فروش داشتند که در مقایسه با سال گذشته در همین هفته 29% رشد نشان می‌دهد.
تئاتر.
هفته گذشته برندگان جایزه تونی معروف به اسکار تئاتر که به نمایش‌های اجرا شده در برادوی تعلق می‌گیرد اهدا شد و نمایش معروف موزیکال وانس با دریافت 8 جایزه پیروز اصلی این دوره معرفی شد. این نمایش جوایز اصلی چون جایزه بهترین نمایش، بهترین کارگردانی موزیکال و بهترین بازیگر مرد برای استیو کازی را دریافت کرد. وانس که بر مبنای فیلمی کم هزینه اما موفق به همین نام به روی صحنه رفته، داستان ارتباط غیر معمول یک دختر گلفروش اهل جمهوری چک و یک نوازنده خیابانی ایرلندی در دوبلین است. این نمایش موزیکال در 11 بخش نامزد جایزه تونی شده بود. اما در ایران در کنار ابراز نگرانی ها از وضعیت فعلی تئاتر، اعلام به روی صحنه رفتن دوباره نمایش بازی استرینبرگ توسط حمید سمندریان چهره معتبر تئاتر ایران مهمترین خبر بود. به گفته هما روستا این نمایش قرار است با بازی خود او همراه رضا کیانیان و احمد ساعتچیان مهر ماه امسال در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه برود. این نمایش معروف فردریش دورنمات پیش از این یک بار توسط همین کارگردان در سال 1378 به روی صحنه رفته بود که با استقبال هم همراه شده بود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامس و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته از یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.